أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من السمين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه. لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس می‌کنیم. ما در خدمت دوستان هستیم در رابطه با سوالاتی که از خدمتشون قبل از اون بعضی از دوستان چیز داشتن که در رابطه با این احمد الحسن و یمانی چرا شما صحبت نکردید. البته خب دیگه جناب آقای شریفی دیگه در این حوزه الحمدلله تخصص لازم را دارن و اندازه کافی صحبت کردن، ولی من معمولا بحثم رو با پاورپوینت ارائه میدم چون تاثیرگذاری پاورپوینت در مطلب و انتقال مفهوم خیلی راحت تره تا بخواد شفاهی باشه. ما در رابطه با احمد بصری چند تا مسئله ما داریم. یک بحث ادعاهای باطل اینها هست، ادله پوشالیشون هست، اهانت به مقدسات، اهانت به مراجع، تکفیر مسلمانان، اعترافات صحیح. یعنی روی این شش مسئله باید زوم کرد. از اینها هم ادعای باطلش خوب مشخصه. من نمیدونم افضل به حضرت مهدی هستم، امامم، حجتم، چیم امثال این قضایا ادعای نبوت داره. ادله ای هم که میاره خب عمدتاً رفت سراغ خواب و استخاره و بحث حدیث وصیت و غیره اینا. من معتقدم با این طور افراد، حالا یک دفعه لیدرهای اینها هست در حد یک طلبه های کلان جهاز بودن، طلبه های فاضل، طلبه های بی سوادشون نه، هم بحث کنیم، بحث‌های علمی بد نیست، ولی باز هم در اونجا من معتقدم ما باید بیاییم با اینها بحث‌های جدلی بکنیم، نه بحث‌های برهانی، بحث‌های مخالفه‌ای بکنیم، حجمه‌ای بکنیم. یعنی ابتدا از اینها اعتراف بگیریم یا اگر کسی به یک پیغمبری توهین کنه بگه مثلا حضرت آدم میره جهنم نستعیذ بالله، یا رسول اکرم نستعیذ بالله دچار آتش عذاب خدا میشه، یا ابراهیم چه حکمی دارد. دیگر هر کسی، من شما بیاییم اول اعتراف بگیریم، اول خودش روش خیلی مهمه. آها کسی به پیغمبری توهین کند چه حکمی دارد؟ وقتی اعتراف گرفتیم بعد بیان دونه دونه این اهانت هایی که به حضرت ابراهیم علیه نبی جناب عالی علیه السلام داشته، این کار خاتمیت داره، اهانت و ائمه داره. مثلا ابراهیم نور ائمه را دید و نتوانست تشخیص بده. خب این ابراهیمی که نمیتواند تشخیص بده که آیا این نور نور اهل بیت یا نور خدای عالمه، خب آیا این به درد پیغمبری میخوره؟ اینی در یک کفه قرار میدیم، در یک کفه قرآن خطاب به رسول اکرم واتبع ملت ابراهیم حنیفا، فاتبع ملت ابراهیم حنیفا. ببینید اینها همون چیزی که صبح هم من گفتم در رابطه با شیعه و سنی، یک طرف میست عدلی شیعه را میچینیم، یک طرف هم عدلی اهل سنت برمیدیم قضاوت کنیم. در یک طرف تصویر رو میگم آقا ادعاهای اینها، در یک طرف نظر قرآن و اهل بیت میگم آقا شما خودت قضاوت کن. قرآن به مسلمان ها خطاب میکنه و تبو ملت ابراهیم حنیفا، از میان 124,000 پیغمبر فقط حضرت ابراهیم این شایستگی را دارد که شریعتش مورد تبعیت باشه. اون وقت این حضرت ابراهیم نستجیر بالله نمیتواند تشخیص بده این نور نور امیر المؤمنینه یا این خداست. اون به چه درد میخوره؟ این میتونه نادی باشه. برای شما عرض کنم بعد بله بحث حضرت یونس، خب دیدیم که خیلی افتضاحه. خب متشابه به صراحت میگه من حقیقت را آشکار میکنم که جسد او در بیابان قریان و بی‌سرپناه و روحش در طبقات جهنم تا روز برانگیخته شدن باقی ماند. خب آیا ای کسی بیاد بگه فلان پیغمبر گرفتار آتش شده؟ اصلا ما کاری به شیعه و سنی هم نداریم. شما برای از یه وهابی سوال کنید، از وهابی نه، یکی از این خاخام های یهودی سوال کنید، آقا اگر کسی بگه یک پیغمبری گرفتار آتش جهنم تو تا قیامت میمانه چه حکمی صادر میکنید؟ این آقا مؤمن هست یا کافر مرتد؟ از شما سوال میکنه، چون ارتداد فطری و ملی در همه ادیان هم هست دیگه، اگر این ارتداد فطری باشه توبش هم قبول نیست باشه. بل اگر ارتدادش ارتداد ملی باشه، یعنی موقعی که متولد شده پدر مادرش مسلمان نبوده، خودش تحقیر کرده به بلوغ رسیده شده مسلمان، توبه این قبوله. ولی اگر چنان که از پدر مادر مسلمان به دنیا آمده همچه حرفی بزند، توبهش قبول نیست، توهینه. در خود مجازات های اسلامی هم شما ببینید ماده 513 قانون مجازات های اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی سال 1397 و ماده 262 قانون مجازات های اسلامی مصوب 1392 در هر دو ماده آمده که کسی کوچکترین اهانتی به یک پیغمبری بکند حکمش اعدام. و در روایات در آیاتش هم همین، شما برید مراجعه بفرمایید، ارتداد فطری یک راه بیشتر نداره و در زمان حیات خودش اموالش تقسیم میشه بین براتش، زنش احتیاج به طلاق نداره، مطلقه میشه، راحت میتونه ایده نگه داره بره ازدواج بکنه و خودش هم توکمش کرده. ببینید اگر این رو ما نگیم ارتداد، اصلا در دنیا ارتداد مفهوم و معنا پیدا نمی کنه. خب این طرف این بابا میگه آقا حضرت یونس رفت تو جهنم، از اون طرف قرآن میگه ونجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. اصلا قضیه حضرت یونس سرمشق برای عموم مسلمان ها شده، الگو شده برای مسلمان ها. اگر کسی یک همچه اشتباهی کرد و بعد استغفار کرد تزالی کنون دلو، قرآن میگه و ارسلناه الى مئت الف او یزیدون، به 100,000 یا بیشتر ما مأموریت داریم. و میگه نه و رفته تو جهنم، اونجا داره عذاب میکشه، با قارون هم میشین شده. این اگر ما از این کانال بیاییم احساسات طرف مقابل رو تحریک کنیم، شاید از 100 تا دلیل و برهان تأثیرش بیشتره. شما بیاد 50 ساعت در رابطه با حدیث وصیت و امثال این و مهدیون و این قضایا رو صحبت کن شما، بعد بیاد شما 10 دقیقه تو این طور تناقضات و جوابهای نقدی و جدلی صحبت کنید شما. این وجادلون بالتی هی احسن، این نمیخواد بگه شما برهان بیاد، برهان یه دنیای دیگری داره برای خودش. این کلمه جدال عمدتاً بحث‌های تناقضات طرف مقابل با کتاب سنت، با سیره و با اعترافاتی که از خودش میگیره. یا مثلا یه حتما اینها رو دیگه مفصل آیه چه توضیح داد احمد بصری و انکار خاتمیت. مثلا مدعی است من و تمام ائمه همگی برای شما عرض کنم مقام نبوت دارید. خب ان للائمه والمهديين مقام النبوه و هم رسول. خب از اون طرف امام رضا میگه من ادعا للانبیاء ربوبیه و ادعا للائمه فلان فنحن منه براء. من قال انا انبیا فعلیه لعنت الله و من شک فی ذلک فعلیه لعنت الله. خب اینها رو ما بیاریم قشنگ جلوی چشمش قرار بدیم، تصویر کتاب هم قشنگ تو موبایلمون قرار بدیم، تصویر این کتاب ها رو یا کامپیوتر داریم ما یا نه، این چند تا صفحه را مجموعا 20 تا صفحه بیشتر نیست، اینها رو قشنگ پرینت بگیریم در داخل کیفمون داشته باشیم. صفحه اول کتاب را همونطور کلام ما داریم، صفحه اول کتاب پرینت بگیریم و اون صفحه مورد نظرش هم پرینت بگیریم. یا نه حداقل فشت کتاب بیشتر نیست، اینها تو کیفمون داشته باشیم. دیگه ما بخواهم خودت بخواهم، ما زن نمیخواهم و من میخواهم ببینم چی. و بعد یک روش خوبی که حضرت ابراهیم داشت و خیلی روش عالی است در این طور قضایا، خیلی قشنگ جواب میده. شما با اینها ابتدا اگر با جدل و برهان و غیر بیایید شما، اینها در برابر شما موضع میگیرن. ما معمولا بچه ها رو آموزش میدیم اگر شما میخواد یک داعشی رو خلاصه شستشوی مغزی بدید، نرید شما شروع کنید آقا چنین و چنانی نقدش کنید. آقا من میخوام بیام داعشی بشم و خیلی دوست دارم، ولی یک سری سوالاتی دارم، شما یا بزرگان شما میتونید سوالات من جواب بدید. یعنی از این کانال بیایید. نمونه هازا ربی هازا اکبر فلم ما افل لا احب آفلی، از این روش ما بیایید. آقا منم خیلی دوست داشتم، شنیدم مطالبی نسبت به احمد الحسن یمانی، ولی چیزهایی رو شنیدم، کتابش خواندم، نتونستم جواب بدم. اگر شما میتونید جواب بدید، من هم دوست دارم به جمع شما به پیوندم. ولی ما بچه مسلمانیم، با قرآن انس داریم، با روایات انس داریم و این مطالب رو ما نمیتونیم نادیده بگیریم. ببینید از این کانال اگر ما وارد بشیم، آقا منم میخوام بیام ولی چند تا سوالی دارم، این سوالات منم میتونی جواب بدی شما. همین روش باعث میشه از نظر روانشناختی به فکر فرو بره. عجب چطور این فکر برای این آمد، این سوال چرا برای من نیامده؟ یا نه این فکر برای این آمده، خب منم باید برای این جوابی داشته باشم دیگه. کسی که حضرت یونس رو میگه اینطوری، حضرت امیر رو میگه اگر ظلمت در وجودش نبود به جای پیغمبر مینشست و غیره، یعنی اصلا کل سیستم الهی به هم میریزه. همونطوری که سنیان میگن برای پیغمبر فرمود لولم ابعث لبعث عمر ابن الخطاب، اگر من مبعوث نمیشدم عمر ابن الخطاب پیغمبر آخر از زمان بود. این بابام همین رو میگه دیگه، چیز دیگری که نداره که. خب جانم
وقتی بخوام با یه نفر بحث کنیم واسه خودش میکنیم، حالا ما مخاطب مثلا میتونیم اهل سنت این منطقه بسیار، اگر موضوع آگاه باشه یعنی که من با هم یه موضوع رو شروع کنیم، یه وقت از موضوع مشخص، یه وقت از من میگم
بیا سر یه موضوع با هم بحث کنیم که موضوع رو شروع کنیم. هر وقت سلام ببینیم ما انشاءالله فرق در خدمت شما هستیم، اونو مفصل بحث خواهیم کرد. دوستان چند نفر از من خواستن که چرا در این زمینه شما صحبت نکردی، بلحال که سوالات دوستان دارن به صورت متفرقه در خدمت کن هستیم ما، ولی در رابطه با اینکه ما از کجا باید شروع بکنیم، این یه بحثی است که انشاءالله ما فردا اگر وقت پر است که من یک توضیح مختصری میدم. کلن ما با اهل سنت میخوام ورود پیدا کنیم. راه ورود شما برید سراغ حدیث قدر، هر حدیثی برید شما که پای صحابه در میان باشه، اینها به هیچ وجه حاضر نیستن بر اینکه صحابه را زیر سوال ببرن. به هر عنوان شما چیز بکنید، چون اگر ما برای شما سنم ائمه اگر قسمت قائل هستیم، اونها برای صحابه فوق عصمت قائلن و حاضر نیستن این فوق عصمت را از اونها بگیرن. اهل سنت و فوق عصمت برای صحابه. خب ببینید شما این دیگه صحیح بخاری دیگه نمیشه اتبارش کرد. به صراحت ایشون میاد برای صحابه یک مقام فوق عصمت حضرت قائل هستن. ما میگیم ائمه علیهم السلام با توجه به عنایتی که خدای عالم به اونها کرده اینها به هیچ وجه گناه نمی کنن. ولی اونها میگه نه صحابه گناه می کنن. ولی خدای عالم اینا قبل از اینکه گناه بکنند خدای عالم فرموده که آقا هر گناه دلتون میخواد بکنید اعملوا ما شئتم فقط کفرت لکم. این فوق اسمه. با این میخوایی چیکار کنید شما؟ خواهی بگه در قدر پیغمبر علی رو معرفی کرد و صحابه زیر بار نرفتن؟ از اون طرف میاد میگه برای شما عرض کنم ابن حجر میگه اینها فَإِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا عَلَى أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. صحابه تا آخر عمرشون اعمالشون اعمال اهل جنت بوده. یعنی اگر علی را هم رها کردن ابو بکر را گرفتن هذا من اعمال الجنه الا ان فارق الدنیا. خب میتونید شما بهش بگید که پیغمبر علی را انتخاب کرده شما زیر بار نرفتید؟ عینی در شرح صحیح بخاری لم یزالوا علی اعمال اهل حزان و من وقع منه فلان و فلان. اگرم چیزی هم بوده خدا بلا فاصله اینها را توفیق داده به توبه و اینها و خلاصه اینا همگی کلهم من اهل الجنت قطعا. ولی ما نمیتونیم از این کانال وارد بشیم. بهترین راه برای ورود چیه؟ ما بیاییم در ذهن طرف ایجاد سوال کنیم. اگر ایجاد سوال کردیم فرستادیم سراغ سراغ تحقیق موفقیم. ما یک مثلثی رو ترسیم کردیم در اینجا. یک ضلع مثلث حدیث افتراق اومد و 72 فرقه است. یک ضلعش حدیث من مات بلا امامن، یک ضلعش هم حدیث خلفای اسلام شد. اصلا میگیم ما کار اصلا نداریم با شیعه. شیعه اصلا کافر مشرک اصلا جهنمی. شما اهل سنت پیغمبر فرمود که امت من به 72 فرقه تقسیم میشن یا نه؟ اینم دیگه صحیح سنن ترمذی. یهود به 71 فرقه، نصارا به 72 فرقه، امت من به 73 فرقه منشعب میشن. برای شما عرض کنم و البانی هم که دیگه ازشون دیگه بود ساختن، یعنی بخاری دوران هم در سلسله الاحادیث صحیحه پیغمبر فرمود قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست امت من به 73 فرقه منشعب میشه. فواحدتون فی الجنه و ثنتین و سبعین فی النار. خب آقا من کاری ندارم، حالا من میخوام بیام سنی بشم، میخوام حنفی بشم. از کجا بدانم حنفی فی الجنه هست؟ شافعی نیست، مالکی نیست، حنبلی نیست، اشعری نیست، معتزلی نیست، ماتریدی نیست، وهابی نیست. خب همه شما میگید ما اهل بهشتیم دیگه. قرآن میگه از 73 فرقه یک فرقه میرن بهشت. این فرقه کدام؟ من یک دفعه یک جلسه در مدینه داشتم در رابطه العالم الاسلامیه که دیگه بزرگترین مرکز فرهنگی وهابی هاست. سال 74 75 بود. من رفتم اونجا حدود 12 از اساتید دانشگاه مدینه جمع بودم. یک دو سه ساعتی با هم بحث کردیم. من به اینا گفتم آقا جان من کاری ندارم. نه به شیعه نه سنی. و من خودم مسئولیت سیاسیم در جمهوری اسلامی ندارم، آزادم. شما اینجا برای من ثابت کنید با دلیل که مذهب حنفی، من همینجا جلوی شما مذهب حنفی رو انتخاب میکنم، مصاحبه میکنم، خواستید هم مصاحبه تلویزیونی و هم مصاحبه مطبوعاتی. بگید آقا یک عالمی آمده و این هم سابقه تدریس من، مدارک علمی منم این هاست، ثابت کنید برای من برای شما اسلام شافی حقه. من همینجا جلوی شما می نویسم من مذهب شیعه را رها کردم، مذهب شافی را انتخاب کردم. حنبلی رو ثابت کنید، مالکی رو ثابت کنید، وهابی رو ثابت کنید. من در جلوی شما رسما مذهبم رو تغییر میدم. قرآن میگه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اینا به صورت هم دیگه نگاه کردن به اینها، گفتن آقا ما نمیتونیم، از ما ساخته نیست، ما یه استادی داریم، ایشون رفته دانشگاه، بعد از نماز مغرب عشا شما باید با او بحث کنید. گفتن آقا شما همتون تدریس دارید و مدرک استاد دانشگاهی دارید و غیره، شما اگر نتونید اثبات کنید که مذهبتون حقه، این چه مذهبی که شما دلیلی برای اثبات مذهبتون ندارید؟ خب ببینید اینها در میدان آزاد شعار میدن، ولی در عمل، یعنی اینا رو ما در یک بنبست قرار بدیم، خب این بنبست نمیتونن در برن، نه راه پیش رو دارن، نه بس، نه پس رفت دارن. فلیزا ما به اینا میگیم آقا جان این واحدتون فی الجنه کدامه؟ سؤال دوم از اینها میپرسیم، پیغمبر فرمود یک فرقه از امت من اهل نجاته، 72 فرقه اهل آتشه. آیا پیغمبر نشانه ها و علامات اهل نجات رو معین کرده یا نکرده؟ اگر نکرده پس نستجیر بالله پیغمبر به امت خیانت کرده. گفته و 72 فرقه میرن جهنم، یک فرقه میرن بهشت، و نگفته این یک فرقه که میرن بهش چه ویژگی هایی دارد، چه خصوصیاتی دارد، من برم اون خصوصیات رو بگیرم. چون پیغمبر اکرم آمده ما را به راه راست که منتها الیه ایش بهش که دیگه اهدنا الصراط المستقیم، اعمال و غیره، تمام اینها مقدم است که رسول اکرم ما را به بهش برسانه. ولی میگه من زحمت کشیدم 23 سال و غیره، بعد از من مردم دچار اختلاف میشن. و نگفتم صفات اهل جهنم کدام است، صفات اهل بهشت کدام است. اینها خیلی واضح و روشنه، یعنی میاد تارکود فکری طرف رو به هم میزه، در ذهن طرف طوفان به پا میکنه. یا جان سوال رو کردم الانم جواب به من نده، انشاءالله بعدم بیا جواب به من بده. بعد خب اینها معمولا یه چیزای اضافه کردن دیگه جلسه بعد، خب ما میدونیم چی میخوان بگن، که پیغمبر فرمود بر این که فواهدتون فی الجنه و هم ما انا علیه و اصحابی، اونی که اصحاب من رفتن اونها اهل بهشتن. اولا در خیلی از روایت داره ما انا علیه و اصحابی علیو، و اینی که من امروز با برای شما ارز کنم چیز من دیگه کاری با این ما نداریم. اگر آمد گفت پیغمبر فرمود من و اصحابم، هر کس با طریقه من و اصحاب من باشه، ما در اینجا یک سوال میکنیم از اینها. این شماره حدیث رو یادداشت کنید، شما آدرس رو باید تلاش کنید، 200-300 تا روایت داریم، اینا نیست همیشه رو باید حفظ کنید. در غیر این صورت فایده ای نداره. من به کتاب نگاه کنم، به کامپیوترم نگاه کنم، به موبایلم نگاه کنم، بود 200-250 تا روایت اینها رو به اندازه نصف جزء قرآنه، نصف جزء قرآن، نه یک جزء قرآن ها، با شما تصور کنید نصف چیزی که من میخوام حفظ کنم. یکی از اونها اینه، یعنی از اون احادیث سرنوشتاده در جلد 7 صفحه 207. در ما معمولا جلد که میگیم از همین مکتبه اهل بیت چاپ دارالفکر، ما دارالفکر للطباعت و نشر، شماره حدیث هم از این چاپ در عربستان سعودی ما میدیم، حدیث 65-87. یعنی 5-6-7-8 این 4 تا عدد تقسیم شده 65-87. این 5-6-7-8، البته 6 میاد دلو 5 بشه، 8 میاد دنبال زشم 7 میاد، 65-87. این تداعی بشه در ذهن فراموش نکنید. پیغمبر اکرم در اونجا می فرماید بر این که اصحاب من در قیامت میان در کنار حوض. من اگر اینجا این حدیثم باشه که براتون تصویر کتابم بدم برای شما عرض کنم، حدیث حوض اینجا هست، شانس شما اینجا همون اولیش 65-80 هم. بله ببینید حدیث 65-80 هم بینا انا قائمون که زن زمره کن، زمره هم میگن حداقل 70,000 نفر رو میگن زمره، میان رو همون کنار حوضه، بس حدیث حوضه ها همش لیردن اقوام و نعرفون ثم یحال بینی و بینهم، تمام بحث حدیث حوضه، یرد علی الحوض رجال من اصحابی، یردن علی ناس من اصحابی الحوض، یعنی همه روایت مربوط به حوضه. این حوضه سلاخی داره، هر کس رفته اونجا افتاده رفته تا دیگه نتونسته بیاد بیرون. مالک رهبر مالکیان که ایفاد علمای من حدیث حوضه تو کتاب همون نیفرده بیجاره کرده ما بدبخت من کرده. بله میگه اینها میان طرف حوض، برای شما عرض کنم مانع میشن، برای شما عرض کنم حتی عرفتم خرج رجل من بینی و بینهم، افرادی کسی از مأمور الهی میاد اینها را بر میگردانه. فقلت این کجا میبرید اینها را؟ قال الی النار والله. این بحث بحث صحابه هستا، ناسون من اصحابی، رجال من اصحابی، این تمامش بحث اصحابه. قلت و ما شأنهم، چیکار کردن این آمده؟ قال انهم ارتدوا بعد که علا ادبار همین فرقنا. این زمره اول که میگن زمره، 70,000 نفر رو میگن زمره. ثم اذا زمرت، یه دسته دیگر میان باز مانع میشن، میگم کجا؟ قال الى النار والله. سه تا زمره را حضرت اینجا مطرح میکنه، یعنی سه تا 70,000 میشه 210,000، کل صحابه هم همون حدود هست 210,000 هم میان. حالا این زمره نشانگر تعداد زیاده. بعد میگه فلا قراب و یخلص من هم الا مثل حمر النعم، از اصحاب من جز تعداد اندکی از جهنم خلاص نمیشن. حمر النعم، نعم همون گله شتر رو میگن، حمل از میان گله بعضی از این شترها، بچه شترها بازی دوشن، از این گله جدا میشن میرن دنبال چریدن و دایره، به قدر مشغولن اونجا این گله میره، این شترها بدون صاحب تو بیابان میمانه. مثلا یه گله 1,000 تایی مثلا 10 تا 15 تا جدا میشه. عرب به این میگه حملون نعم، تهمانده گله شتر. پیغمبر می فرماد از اصحاب من جز تعداد اندک از جهنم خلاص نمی شد. خب شما می فرمایید که و واحدتون فی الجنه ما انا علیه و اصحابی سعیه، بخواهی که اصحاب من همه می رن جهنم، اصحابی که خودشون نمی کنن نجات بدن، ما رو می خواهن نجات بدن از جهنم. این روایت خیلی روایت عجیبی، خیلی جاها به دردتون میخوره، خیلی جاها. یعنی این رو این مثل همدیتور از اول تا آخرش از روایت سه چهار تا روایت قبل بعدش هم در نظر بگیرید. اینها با شیطنت این برایش روایت ها رو میارن. اول ایرب اصحابی اول لا تدر ما احدثوا بعدک، این نکت لا تدر ما احدثوا بعدک، یعنی اینجا ده دوازده تا روایت همه مربوط به حوزه. پس یکی از چیزهایی که این حضرات مطرح می کنن همین قضیه هست که من این را هم بیارم اینجا. پس اولین چیزی که ما در اینجا روش باید کار بکنیم این هست که با اینها بیاییم بگیم آقا این بحثی که شما دارید مطرح میکنید ما خب قبول داریم، شما بفرمایید بین خودتون اینها را برای ما مشخص بکنید، بعد ما چشم ببینیم این هفتاد سه فرقهی که پیغمبر می فرماید یک فرقه اهل نجات هستن، الباقی اهل آتش جهنم. این یک فرقه بیگی هاش چیه و شما بین خودتون دعواتون رو اصلاح بکنید، بعد ما هم در خدمت شما هستیم ببینید آیا میتونیم یه کاری انجام بدیم. این اولین بحث این ببینید حدیث جماعت به عکس سوال میکنن و من هم اینها کیا هستن؟ نمیگه من هیه، میگه اونهایی که میرن جهنم اینا کیا هستن؟ پیغمبر میفرماید اینها اهل جماعت هستن. ببینید افتراض امه اینا ما باید یه مقدار یک پنجاشست از این پاوز پنده آماده داشته باشیم که وقتی سوال میشه ما سریع تصدیق رو بزنیم که ما بفرما کتاب را و برای شما عرض کنم چیز رو ببینید. شما ببینید حدیث اختلاف امت، بله ستفتر به امتی علا بز این و سبعین فرقه اعظم ها فرقتن، اکثر فرقه کیا هستن؟ فرقه تو قومن یقیسون الامور بی رایهن، اهل قیاس هم شیعه که اهل قیاس نیست، اهل سنت اهل قیاس هم، یحرمون الحلال و یحلون الحلال. بعد بیه حاضر حدیثون علا شد مر آیتولات ماست صافی میگه بلا یخ و انه موزن اهل سنت و الجماعه هم اهل رأی و القیاس. و برای شما عرض کنم باز این روایتی که در رابطه با این که میفرمایید ما علیه علی اصحاب اليوم، بله سنن ابن موزه هست والذی نفس محمد بیادی لتفتردن نفلان فواهدتون فل جنه و سنتان و سبعون فل ما بالا یا دیل من هم، نمیگی من هیه، اگر مراد واحده بود باید بگو من دیگر این یک فرقه ای که اهل بهشتن کیا هستن، میگه من هم این جمعیتی که سنتان و سبعون فنار کیه، میگه الجماعه. من معیدشم قرآن، شما شاید بیش از 30 تا آیه دارید و اکثرهم لا یعقلون و اکثرهم کذا اکثرهم کذا اکثرهم کافرون فلان. اکثریت در قرآن کلن مذمومه، ما هیچ جایی نداریم اکثریت ملاک چه باشه، حقانیت باشه. اگر پیغمبر بیاد میگه اینها که اهل نجاتن هم الجماعه، این برخلاف قرآن، برخلاف قرآنه. اون قرآن همین کلمه اکثرهم رو در قرآن شما بزنید ببینید در چند جای قرآن اکثریت مورد مذمت قرار گرفته، اکثرهم کافرون، اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم کذا، اکثرهم کذا و امثال اینها. بعد از اون البته اینها رو ببینید دونه دونه باید ما روش کار بکنیم. اینجا ما نشانه های فرقه ناجی در کلام پیغمبر خب چند تا دلیل داره، یکی هم که این آقای میگن جماعت فرقه ناجی هستن، باید در اینجا ما اینها رو تکلیفش رو برای شما عرض کنم روشن کنیم. پس یکی از بحث هایی که ما داریم افتراق امت و افتاده. حدیث دوم حدیث من مات بلا امامون مات میتفن جاهلیه، که این باز در سیاهای آقایان هست در صحیح مسلم جلد 6 صفحه 22 حدیث 46-86 از قول عبدالله عمر من مات ولیس فی هنک بی بیعه فمیتته میتت جاهلیه یا مات میتتن جاهلیه. به جلد 6 صفحه 22 حدیث 46-86 این هم تصویر کتابه برای شما از کنم من مات ولیس فی هنک بی بیعه مات میتتن جاهلیه. احمد ابن حنبل در مسند برای شما از کنم من مات بلا غیر امام مات میتتن جاهلیه، این حدیث هم صحیحه. خب ما از اونها سوال میکنیم، اصلا کاری به شیعه هم نداریم ما. شما الان پدر بزرگ مادر بزرگ در دنیا رفت، امامش چی بود؟ امام زمانش چی بود؟ مرگش مرگ جاهلی بود، یعنی رفت مستقیم به جهنم. فردا شما میخواد دونید شما آیا شما هم همین یک سره کسی برید جهنم اونجا یا نه؟ قبول ندارید اینجا. اگر قبول ندارید امام شما کیه؟ خب این ها یه بحث های مختلف مفصلی دارن که بعد در کتب شیعه و غیره بگن آقا امام زمان هر کس عمدتاً چیه؟ حاکم اون کشور امام زمان اون کشور. مثلا مسلمان هایی که در آمریکا هستن حضرت آیت الله کرام امام زمان میشن. مثلا در عربستان سعودی حضرت حجت الاسلام مسلمین آقای برای شما از کنن سلمان یا محمد بن سلمان ایشون امام زمان. و حالا که در خود مسلم داره اون حدیث 46-86 بود، این 46-92 ببینید میگه آقا ازا بوی ال خلیفتین فقتل الاخر منهما، اگر در یک از با دو تا خلیفه امام بیعت کردن امام دوم واجب القتله. آقایانم همه مثلا نوبی در شهر صحیح مسلم میگه اتفق العلماء على انه لا يجوز ان يعقد لخليفتين في عصر واحد، در یک عصر برای دو خلیفه نمیشه بیعت کرد، یک امام باید باشد. سواء اتسع دار الاسلام ام لا، کشور اسلام گسترده باشد یا کم باشد. همشون ابو طاهر بغدادی لا تصح الامامه الا لواحد فی جمیع ارض الاسلام. یا عینی میگه اذا بویع لخلیفه بعد خلیفه فبیعت الثانی باطلتون. و این قضیه کاملا واضح و روشنه که ما میتونیم با این اذا من مات بلا امام مات میتن جاهلیه چکار کنیم؟ روحیه پژوهش و تحقیق و تردید را در طرف ایجاد کنیم. کاری هم نداریم علی خلیفه یا ابوبکر، بابا هر کس بدون امام از دنیا بره چیه؟ مرگش مرگ جاهلیه. بیعت هم باید بکند با این امام، نه اینکه امام من مثلا ابوبکر، مثلا امام من برای شما کنم امیر المؤمنین، نه. من مات و لیس فی عنقه بیعت و امام مات میتتن جاهلیه. این یک روایت. روایت سوم حدیث خلفای اثناعشر، من پدرش مزرابه از اون احادیثی است که قوقاست. یعنی شما برید کتاب های اهل سنت رو نگاه بکنید، این هم باز همون جلد شش صفحه 3 حدیث 3598 که پیغمبر می فرماید که حاضر ام لا ینقضی حتی ینقضی فیهم اثناعشر خلیفه. از ابن مسعود سوال میدن هل حدثكم نبيكم كم يكون بعده من الخلفاء؟ قال نعم و ما سألني عنها احد قبلا. فرمود سيكونون عدة نقباء موسى اثني عشر نقيبا. خب اینها آمدن روی اینکه این 12 نفر کیا؟ ابن حجر اسقلانی، خب دیگه از استوانه های اهل سنته، در کتاب فتح الباری جلد 13 صفحه 181 تا 183 خودش کشته در حد خودکشی لالیگا به قول من رو. که ببیند این 12 نفر کیه؟ بگی آقا خب 4 تا خلفا که اینا خلیفه پیغمبر نبوبت عمر عثمان امیر امام حسن 5 ماه بیعت کردن، حالا اونم بشه 5 ماه. ششمی معاویه میاد روی یزید گیر میکنه، عبدالملک مروان ولی بابا میاد نماز صبحش 4 رجب میخونه، میگه حال بیشتر داره، میخواد بیشترم نماز بخونه. اینها میتونن برای شما عرض کنن نماز بخونه، اینا میتونن خلیفه پیغمبر باشن. گیر میکنه، میگه عمر بن عبدالعزیز آدم خوبی بود، از اون پایین بکشیم بیاریم جلو فرض کنیم. خلاصه پایین بالا خلفای بنی امیه 11 نفر بودن، بنی لباس 30 خورده‌ای بودن. آخر میاد میگه با اولاغ ما از خوردگی دوم نداشت، اصلا ما معنای این روایت رو نفهمیدیم. از ابن جوزی نقل میکنه، میگه هاذا الحدیث قد اتلت البحث عن و تطلبت مزانه سألت عن تمار ایت احدا، احدی از علمای اهل سنت رو ندیدم که مقصود پیغمبر را فهمیده باشند. بله خب چی شد؟ پیغمبر اکرم میفرماد خلفای من 12 نفرن، حدود 17-18 جای صحیح بخاری و مسلم هم آمده، نه یک جا. یعنی در حقیقت یک روایت متفق علیه در حد تواتر. میگه ما نفهمیدیم. ابن بطال میگه من هر کس رفتم سوال کردم نفهمیدن، گفت آقا من معنای این حدیث رو نفهمیدم. و این از معجزات اهل بیته که این روایت ها در کتب اهل سنت در صحاحشون دست نخورده تا الان مانده. این معجزه اهل بیته که در میان مذاهب اسلامی این روایت غیر از مذهب شیعه امامیه، نه شیعه زیدی، نه شیعه اسماعیلی، نه اهل سنت، غیر از مذهب شیعه امامیه با هیچ مذهب این تطبیق نمی‌کنه. این سه تا روایت به عنوان فندانسیون بحث مباحث اختلافی، یعنی پایه اولیه که یک معمار این خودش ساختمان بنا کنه، اول یا ساختمان مثلا 10 طبقه است، 20 طبقه است، 5 طبقه است، بر مبنای اون میاد چیکار میکنه؟ پایه ها را بفنزیزی میکنه، برای شما اصلا شناسبندی میکنه و غیره، تا این ساختمانی که میخواد بره 10-20-50 طبقه بتواند روی آن استوار بشه. این در حقیقت به قول فندانسیون بحث اختلافی، هیچ کاری هم ما نداریم، اصلا امام که اصلا حرفی هم نه، اصلا بحث شیعه سنی ما بود ما کار نداریم، دل کن بابا ما خیلی زیاده. من همین روایت ما میخوام روشن بشه برای من، که من میخوام بیام سنی بشم، این روایت من میگه چکار کنم، حنفی بشم، خب اون یکی ها هست، اون حنبلی بشم، مالکی بشم، خب این سه تا روایت سه تا سوال برای من ایجاد کرده، این سه تا سوال رو برای من جواب بده. این در حقیقت چیه؟ بحث اوله، فندانسون درسته. بعد معمار میاد چکار میکنه؟ روی این پایه ها ستون ها رو میبره بالا. ساختمان هنوز معلوم نیست ها، یعنی چی میخواد بسازه، چند طبقه میخواد باشه، این آیا این ساختمان، ساختمان اداریه، آموزشیه، مسکونیه، تجاریه، کاری نداره. میاد چیکار میکنه؟ میبینید برای شما اصلا 30-40 تا ستون های بزرگی زده رفته بالا. ستون‌هایی که ما میخوام بزنیم اونجا هم باز کاری به امامت امیر المؤمنین و خلافت ابوبکر ما نداریم. اونجا هم ما میاییم باز چه کار میکنیم؟ سه تا بحث رو اونجا ما مطرح میکنیم. یکی حدیث ثقله، کاری هم به خلافت نداره. پیغمبر اکرم میفرماد این میتوارکن که کم از ثقله کتاب الله و اهل بیتی و افرتی این تمسکتم به ما لن تزلو بردن، اگر به اینها تمسک کنید هرگز گمراه نخواهید شد. خب حالا ما بیان بیده کاری اصلا به امامت هم نداریم، آیا این فرمایش پیغمبر درسته یا درسته؟ ببینید در میان شما آیان اهل سنت به این حدیث چقدر عمل کردن؟ هم صحیح بخاری رو باز کنیم، ببینیم در این صحیح بخاری برای شما عرض کنم نسبت به اهل بیت چقدر سرمایه گذاری شده. برای شما عرض کنم باز بیاییم اینجا یه مقدار دوستان روشن‌تر بشن. بله، در خود صحیح بخاری عدد روایاتی که برای شما عرض کنم آورده‌ام ببینیم در خود صحیح بخاری از اهل بیت چقدر روایت آمده، برای شما عرض کنم از غیر اهل بیت چقدر روایت آمده. اینها را یه مقداری با هم یک مراجعه داشته باشیم. میبینیم در خود صحیح بخاری از اول تا آخر از حضرت امیر سلام الله علیه 29 تا روایت آوردن کلن. بعد برای شما عرض کنم از ابو هریره و دیگران چقدر روایت آوردن. ببینید اینا رو من همش مستند میخوام بیارم برای دوستان ها. از برای شما عرض کنم بیام اینجا از امیر المؤمنین چقدر روایت این شرح صحیح بخاری ابن حجر آمده، میگه عن علی ابن ابی طالب 29 حدیث، 29 روایت. از ابو هریره چقدر روایت آورده؟ برای شما عرض کنم از ابو هریره آمده در خود صحیح بخاری 470 خورده، 446 روایت از ابو هریره آورده. ابو هریره از 46 حدیث. ابو هریره که مسلمان شد سال 6 هجرت بعد از جنگ خیبر، چقدر خدمت پیغمبر بود؟ 18 ماه. رفت بحرین بعد از پیغمبر آمد. عجب. ابو هریره 18 ماه 446 روایت، علی بن ابی طالب یک عمر خدمت پیغمبر بود 29 روایت. این انصاف رو. بعد جالب این هست که در جمیع مصادر رواییشون از امیر المؤمنین 539 تا روایت بیشتر ندارن. این اسماء الصحابه تبرات، این از علی بن ابی طالب 35 حدیث و 130، 537 روایت در کل کتبشون دارن. جالب هم هست که آقایان میگن ابن حزم میگه فقط 50 تا روایت از علی صحیح، ما بقی صحیح نیست. این از امیر المؤمنین فقط 50 روایت. از ابو هریره چقدر روایت ها بردن؟ شما نگاه کنید اسماء الصحابه 5374 روایت، 5374 روایت. جالب اینه ابو ریه از اساتید دانشگاه الازهر کتابی داره شیخ المزیر ابو هریره، میگه ابو هریره 18 ماه خدمت پیغمبر بود، ما 5000 انبیا از او روایت داریم. علی بن ابی طالب از اول طفولیت در آغوش پیغمبر بزرگ شده، در تمام سفرها و حضرها غیر از ثبوت بوده. اگر بنا بود لوکان علی رضی الله عنه قد حفظ کل یوم عن النبی حدیثا واحدا، هر روز یک روایت از علی شنی از پیغمبر شنیده بود، باید ما 12000 روایت از علی داشتیم. و حالا که همه 537 روایت بیشتر، نه 50 تا صحیح. و پیغمبر فرمود این تمسکتم به ما لن تزلو بعد. حالا میایم پایین تر، عایشه را مقایسه میکنیم با حضرت زهرا. در بخاری از عایشه چقدر روایت داره؟ 242 تا. از حضرت زهرا چقدر؟ یه روایت. در جمیع احادیث اهل سنت از عایشه 2210 روایت، از حضرت زهرا 18 روایت. خب آیا پیغمبر فرمود؟ ما کاری اصلا بحث امامت نداریم. پیغمبر فرمود من کتاب الله و عترتی و اهل بیتی. این عترتی و اهل بیتی را شما در کتابهاتون چند تا روایت آورید از اهل بیت؟ بابا حضرت زهرا در آغوش پیغمبر بزرگ شده. اون وقتی هم که در مدینه بود پیغمبر هر روز صبحانه پیش حضرت زهرا میخورد. عایشه از هر 9 شب یک شب پیغمبر خانه عایشه بود. سال دوم یا سوم هجرت پیغمبر با عایشه ازدواج کرده، 8 سال هم بیشتر نبوده با پیغمبر. شما ببینید در این 8 سال، یعنی در حقیقت یک سال کمتر از یک سال با پیغمبر بوده، یعنی 10 ماه با پیغمبر بوده. شما اینا رو یک نهم بکن 8 سال رو، این چی میشه؟ تقسیم بر 8 بکن. خب عایشه با یک سال 2210 روایت، صدیقه طاهره از اول طفولیت به قول شما تا سال 27 بر کنار پیغمبر بوده، 16 روایت. شما با این حدیث چی کار کردید؟ شما چه جوابی دارید برای ما؟ آقا امام حسن، امام حسین هم که صحابی پیغمبر هم دیگه، حالا کاری بایشی امام بودن ما کار نداریم. در صحیح بخاری و مسلم هیچ روایتی نداره. یه دفعه آقای گفت آقا امام حسن اونجا کوچولو بودن، آقا اینا در حقی نبودن که از پیغمبر روایت بشنون. گفتم عبدالله زبیر با امام حسن چقدر فاصله سن میشه؟ 5 ماه. شما چند تا روایت از عبدالله زبیر صحیح بخاری آورده؟ از امام حسن نیاورده. میمانن معطل. الان ای حالی از حضرت خدیجه در کل کتبشون یه دونه روایت بیشتر نیاورده، در تمام کتبشون یه روایت هست. بابا حضرت خدیجه 25 سال با پیغمبر بوده، حداقلش 10 سال بعد از بعثت با پیغمبر بوده. بابا اگر هر هفته یک روایت از پیغمبر داشته باشه، حداقل باید شما 1400 روایت از حضرت عایشه داشته باشید، از حضرت خدیجه باید داشته باشید دیگه. هفته یک دونه، یعنی 850 تا، که 400 روایت، 500 روایت باید دارید. یک روایت دارید شما. علی حال این یکی از اینا بحث همین حدیث ثقلین هست. بحث بعدی ما میریم حدیث نجوم که پیغمبر فرمود برای شما عرض کنم نسبت به اهل بیتی امان لأهل الارض من الاختلاف اذا خالفتها قبیله من العرب فصار حزب ابلیس. اهل بیت مایه وحدت میان امت من هست، نه اصحاب. خب شما الان برخورد شما با اهل بیت چیه؟ واقعا شما در خطبه های نماز جمعتون، در کتاب هاتون، در مباحث سیاسیتون چقدر مطالبتون مستند به اهل بیته؟ برای شما عرض کنم سوم حدیث سفینه هست. پیغمبر اکرم فرمود این مثل اهل بیتی فیکم مثل سفینه نور، من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک. اهل بیت من مثل کشتی حضرت نوح، هر کس سوار شد نجات یافت. هر کس سوار، اونجا فرمود امت من به 73 فرقه تقسیم میشن، یک فرقه ناجیان. اینجا میگه هر کس سوار کشتی اهل بیت بشه اهل نجاته. یعنی خیلی قشنگ کنار هم که قرار میگیره، پیغمبر خودش آمده اهل نجات رو برای ما معین کرده. خدا انشاءالله در توفیقاتتون بیفزاید. خدا به حق حضرت زهرا از ما و شما بپذیرد و ما را از یاران خاص حضرت ولی از ارواح ناخدا قرار بدهد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.